ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
سایه سنگین ویروس کرونا بر کشور در نخستین روزهای پاییز با وجود هشدارهای قبلی مسئولان، وزیر بهداشت همچون دوران دفاع مقدس با مقاومت کرونا را هم شکست می‌دهد.
رئیس مجلس شورای اسلامی: امروز شعار مرگ بر آمریکا با ایجاد کار و اشتغال برای جوانان تحقق پیدا می‌کند.
موافقت مجلس با طرح تأمین کالاهای اساسی برای قشرهای نیازمند. نمایندگان طرح مالیات بر خانه‌های خالی را اصلاح کردند.
درگیری مرزی بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان: ایران و روسیه خواستار خیشتنداری دو طرف شدند.
و صعود تیم فوتبال پرسپولیس به مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان آسیا. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز، اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. همکارم خانم گنجی و من حیدری خبرهای شامگاهی یک شنبه ششم مهر 1399 هجری شمسی را به آگاهی می‌رسانیم.
سایه سنگین ویروس کرونا در نخستین روزهای پاییز با وجود هشدارهای قبلی مسئولان. ویروس کرونا که گویا موج جدیدی از قتل عام را در کشور به راه انداخته، اوضاع 30 استان کشور را بحرانی کرده است. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، این 30 استان یا در وضع قرمز و یا هشدار کرونایی قرار دارند. بنابر آمار تازه وزارت بهداشت، با فوت 195 هموطن مبتلا به کرونا، شمار قربانیان این ویروس هم در کشور تا ظهر امروز به 25589 نفر رسید. همچنین ابتلای 3362 هموطن دیگر نیز به کرونا قطعی شد تا تعداد مبتلایان هم تا ظهر یک شنبه به 446448 نفر افزایش یابد، ضمن اینکه 4059 نفر نیز در وضع شدید این بیماری در بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستانی تحت نظرند. البته اوضاع در برخی مناطق کشور بحرانی تر است. به گفته مسئولین ستاد مقابله با کرونا استان‌های تهران و قم، اوضاع در این دو استان به شدت بحرانی است. در برخی استان‌ها هم تخت‌های بیمارستانی پر شده و به گفته مسئولین همگیری کرونا در این دوره در مقایسه با اسفند و فروردین وخیم‌تر است. در کلاردشت مازندران با بحرانی شدن اوضاع، محدودیت عبور و مرور در ورودی‌های این شهرستان اجرا می‌شود. به گفته فرماندار کلاردشت، از سه‌شنبه این هفته ورود مسافران به این شهرستان ممنوع است. استاندار تهران هم با اشاره به لزوم اعمال محدودیت‌های بیشتر، از ابلاغ مصوبه مربوط به نظارت جدی بر استفاده از ماسک در دستگاه‌های اجرایی خبر داد. آقای محسنی بندپی به افزایش مراجعان سرپایی و میزان بستری بیماران در بخش ویژه بیمارستان‌های تهران اشاره کرد و افزود: مسلماً این وضع شرایط را برای مدیریت و خدمت رسانی سخت‌تر می‌کند. معاون کل وزیر بهداشت هم به افرادی که دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند هشدار داد و گفت این افراد جریمه می‌شوند. آقای حریرچی افسود: با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، کمیته‌ای مأمور شده است جریمه کسانی که دستورالعمل‌های بهداشتی از جمله استفاده از ماسک را رعایت نمی‌کنند بررسی کند تا آخر هفته آیین‌نامه آن تهیه و در جلسه هفته آینده ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب و اجرایی می‌شود. این در حالی است که برخی هموطنان همچنان بر بی‌توجهی به دستورالعمل‌ها اصرار دارند و گویا می‌خواهند هند پاییز سیاهی را برای سایر هموطنان رقم بزنند.
تقریبا هر هفته میام اینجا.
اینجا پارک جنگلی زرقان، یکی از تفرجگاه‌های اطراف شیراز و بساط‌هایی که به راه بود. از محفل‌های دوستانه گرفته
با جمع دوستان همیشه خوش می‌گذره. جمع عالی.
تا دور همی های خانوادگی
اومدیم چای بخوریم، مهناری هم بخوریم.
با نقطه مشترک بی توجه به کرونا در عالم خوشخیالی.
از زندگی باید لذت.
هر قیمتی که شده.
هر قیمتی که شده.
اگرچه این تفرجگاه بر اساس تصمیم ستاد مقابله با کرونا استان چند ماهی تعطیل شده.
تعطیله. ما به ملت هم میگیم، پلاکارد هم داریم، توضیح هم به ملت میدیم.
اما افراد با دور زدن قانون به هر شکلی شده محلی برای تفریح و خوشگذرونیشون پیدا کرده بودند.
زور ما به ملت نمیرسه عزیز من. ملت از هر دری دیوار به قول رو فنسای زیر فنس میرن داخل.
دور همی های اینجا هم بدون فاصله گذاری فیزیکی بود.
خیلی خوب نی مثلا حساس به شیروش. ای به ترسی یا بتره.
و هم بدون زدن ماسک.
ماسک خیلی فایده نداره.
چی میگه؟
فایده نداره.
اگرچه بهانه ها برای این محفل ها و دور همی ها در پارک جنگلی زرقان زیاد بود.
ما دیگه بعد دو ماه دیگه بچه ها ایراد گرفتن دیگه آوردیمشون توی فضای باز.
اما خیلی ها هم به نبود لذت ها و خوشی های همیشگی در این مکان اعتراف داشتن.
اون لذت رو نداره چون واقعا همیشه اینجا قد شلوغ می‌شدن، خوش می‌گذشت، خیلی عالی بود.
حالا با این راهی که ما پیش گرفته ایم مطمئنن با شکست کرونا خیلی فاصله داریم.
یادمون نره که تو این اوضاع احوال کرونایی هرچه بهتر و بیشتر دستورالعمل‌های بهداشتی رو رعایت کنیم، زودتر میتونیم کرونا این ویروس نامهربون رو شکست بدیم. مهدی رحیمی، خبرگزاری صدا و سیما، پارک جنگلی زرقان.
وزیر بهداشت تاکید کرد با مقاومت کرونا را شکست می‌دهیم. آقای نمکی در مراسم تجلیل از پیشکسوتان سلامت در دفاع مقدس و مقاومت گفت ایستادگی جانانه امروز مردم در برابر سنگین‌ترین فشارها و تحریم‌های تاریخ دشمنان از دستاوردها و درس‌های دوران دفاع مقدس است.
ما آموختیم که می‌شود با ایمان و رشادت هیمنه دشمن را در هم شکست. اون حرکت و حجمه سنگینی که روزهای نخست اون جنگ تحمیلی بر کشور ما روا داشتن از زمین و هوا، اگر این ایمان و رشادت نبود، اگر این عدم مرعوب شدن در مقابل دشمن نبود، ما خیلی از جاها رو باخته بودیم. این که دیدید بعد از 8 سال یک کشوری تنها با مجموعه سنگین و سهمگین در افتاد و 1 میلیمتر از خاکش رو در پشت میز مذاکره پس نگرفت، دلیلش این ایمان و رشادتی بود که نباید در مقابل دشمن مرعوب شد و این درس بود که امروز ما رو این گونه ایستاده بر پا نگه داشته در مقابل سنگین ترین حجمه ها و سهمگین ترین تحریم های تاریخ. تحریم و بستن همه روزنه ها رو بر یک ملت، در یک ملتی که جز حق طلبی دنبال چیزی نیست. درسی که ما از دفاع مقدس گرفتیم این است که هر جا ایستادیم بردیم، هر جا بر اصولمون تکیه کردیم و هر جا متفق بودیم، متحد بودیم، در کنار هم قرار گرفتیم، قطعا برنده میدان مبارزه ایم.
رئیس مجلس شورای اسلامی در آیین گشایش نمایشگاه توانمندی‌های راهبردی نیروی هوافضای سپاه گفت ما قوی هستیم اما متأسفانه در زمینه اقتصادی عملکرد ضعیفی داریم. آقای قالیباف گفت در حوزه اقتصاد فرصتی به جوانها نمی‌دهیم و مدیر کارآمد نداریم.
این آب و خاک، این زمین، این ایران، این ایران عزتمند، وقتی آدم اینجا رو این شکوه رو می‌بینه، یه عظمت رو میبینه، با افتخار میگه که ما قوی هستیم. این در هفته دفاع مقدس این شعار شعار نیست. این نمایشگاهی رو به عنوان یک واقعیت نشون داد که ما قوی هستیم، ولی افسوس میخوریم که در اقتصاد ضعیف هستیم. افسوس میخوریم که دشمن رو از این زمین راندیم، ولی در حوزه اقتصاد او بر ما فشار آورد. این حلقه از زنجیره قوی بودن ما دچار اشکالیم و دلیل روشنش هم این هست که ما در این حوزه منطبق بر سنت‌های الهی حرکت نمی‌کنیم. ما در این حوزه به اقتصاد مردمی اعتقاد نداریم. ما در این حوزه فرصت رو به جوان‌ها نمی‌دیم. مدیریت کارآمد نداریم. نگاهمون به بیرونه، روش‌های دیگری رو برای حل مشکل دنبال می‌کنیم. وگرنه خدای دفاع، خدای اقتصاد هم هست، خدای معیشت هم هست، همین جوان‌ها هم هستن، فرهنگ دفاع مقدس هم هست، جنگ تموم شده ولی جهاد همچنان ادامه داره.
رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد امروز شعار مرگ بر آمریکا با ایجاد کار و اشتغال برای مردم و جوانان تحقق پیدا می کند. آقای قالیباف گفت
ما می فهمیم این مردم کار می خوان، ما باید کار کنیم و می فهمیم شعار مرگ بر آمریکا جز کار و تلاش به حل مشکل مردم چیزی دیگری نیست. ما لحظه ای فکر و ذهنمون رو جز به این موضوع به جای دیگه نخواهیم رفت و مطمئن هستیم که با کمک مردم عزیزمون و همکارانمون در مجلس شورای اسلامی و همه مجموعه هایی که در نظام اسلامی در این مسیر گام برمیدارن انشالله آینده رو روشن میبینیم و مطمئن هستیم که برای مشکلات فائق خواهیم شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با در اولویت قرار گرفتن طرح تأمین کالاهای اساسی موافقت کردند. ساکنان بهارستان در ادامه طرح مالیات بر خانه‌های خالی را برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند. مراسم تهدیف 10 نفر از منتخبان مردم در مرحله دوم انتخابات دوره 11 هم برگزار شد. امیر سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش هم به مناسبت هفته دفاع مقدس در صحن علنی مجلس حضور یافت و از تأثیر شگرف دفاع مقدس در تغییر معادلات راهبردی جهان سخن گفت. گزارش همکارم مهدی قاسمزاده از نشست علنی مجلس.
یه درخواست داریم در خصوص اولویت برای طرح کالای اساسی.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی یک شنبه با در اولویت قرار گرفتن طرح تأمین کالاهای اساسی موافقت کردند. بر اساس این طرح دولت مکلف می شود کالا برگ در اختیار 60 میلیون نفری که کمک معیشتی را دریافت می کنند قرار دهد تا مشکلات معیشتی مردم از این طریق تا حدی حل و فصل شود. آقای زاره سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس:
با اجرای این طرح تقریبا 30 هزار میلیارد تومان برای نیمه دوم سال مورد نیازه که محلش هم از قانون بودجه 1399 بند واو ترسره 2 و ترسره 14 قانون بودجه. با اجرای شدن این طرح ما تقریبا به 60 میلیون نفر یارانه معیشتی و البته غیر نقدی برای خرید کالا مصوب میکنیم که دولت پرداخت کنه و تقریبا 20 میلیون نفر ماهیانه 120 هزار تومان و 40 میلیون نفر هم ماهیانه 60 هزار تومان که به صورت بنکالایی هست و نقدی نیست، تقریبا بیش از 7 دهک جامعه شامل این طرح میشه.
ساکنان بهارستان در ادامه این جلسه طرح مالیات خانه‌های خالی را برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند و مقرر شد که عدم سکونت بیش از 120 روز در یک خانه در زمره خانه‌های خالی محسوب شود. آقای طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:
اولا تعریف خانه‌های خالی اضافه شد، هر خونه‌ای که 120 روز به استناد سامانه، یعنی کسی کد ملی سرپرست خانوار درش ثبت نکرده باشه، 120 روز خالی بیا بدون کاربر بمونه، کاربر برای کسانی که استفاده غیر مسکون میکنن در وادهای مسکونی به موجب قانون. این مشمول خانه‌های خالی میشه و مشمول قانون هست و مالیات بهش تعلق میگیره.
بهارستانی ها همچنین با یک فوریت طرح اختصاص 1% از درآمد عوارض آلایندگی به شهرداری ها و دهیاری ها موافقت کردند.
در رای گیری مشارکت من یک فوریت رو به رای میگذاریم، پایان رای گیری رو اعلام میکنیم. با 170 رای موافق رای آورد.
نمایندگان مردم در خانه ملت امروز یک شنبه میزبان فرمانده کل ارتش بودند. امیر سرلشکر موسوی گفت دفاع مقدس یک الگوی کامل از اراده، همت و یک پارچگی ملت برای ایستادگی و موفقیت در مقابل دشمنان است. فرمانده کل ارتش که به مناسبت هفته دفاع مقدس در صحن علنی مجلس صحبت می‌کرد، به تأثیر شگرف نتایج دفاع مقدس در تغییر معادلات راهبردی جهان اشاره کرد و گفت:
پیروزی در این جنگ نابرابر یک فتح الفتوح شبه معجزه بود، اما منظور من از معجزه قرن پیروزی در جنگ نیست، بلکه آن نتایجی است که معادلات راهبردی جهان را تغییر داد و طرحی نو در انداخت. منظور من آن شجره طیبه است که شاخه های آن به اقصا نقاط عالم سر کشیده و مکتب مقاومت در مقابل نظام سلطه را در قلب و روح حق طلبان نشانده و سقوط خدا ناباوران حق ستیز را تسریع کرده است.
امیر سرلشکر موسوی با بیان اینکه ارتش جمهوری اسلامی ایران مقتدرانه اجازه تعرض به هیچ دشمنی را نخواهد داد گفت: پدافند هوایی ارتش از برترین شبکه‌های امن ارتباطی و فناوری اطلاعات چند لایه و از اولین‌ها و برترین‌ها در منطقه است. فرمانده کل ارتش در ادامه گفت: امروز امنیتی که در دریاها داریم برخلاف بسیاری از کشورهای منطقه که آریه‌ای است، برای ما کاملا بومی است و این امنیت به همت فرزندان این مرز و بوم به وجود آمده است. وی همچنین خطاب به دشمنان انقلاب اسلامی گفت: دریاهای ما امن است و حضور ایادی استکبار به سرکردگی آمریکا نمیتواند این امنیت مقتدرانه را خدشه‌دار کند.
انجام مراسم تحلیف.
همچنین در این جلسه مراسم تحلیف 10 نفر از منتخبان جدید مردم در مرحله دوم انتخابات دوره 11 مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
جانشین فرمانده کل ارتش گفت: نیروی زمینی با رصد لحظه تهدیدها و تجهیزات دشمنان متناسب با آنها تجهیزات لازم را تولید می کند. امیر سرتیب دادرس در مراسم رونمایی از 7 دستاورد جدید سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نزاجا اظهار داشت این دستاوردها ساخته مهندسان ایرانی است.
امروز روز خوبی بود، مثل روزهایی که از این روزها ارتش و خصوصا نیروی زمینی زیاد داره. تیم کاوشگرشون و تیم بررسی کننده متخصصی که این نیرو آماده کرده بررسی میکنن منطقه رو و تهدیدات موجود رو و نگاه میکنن آن چیزی که دشمنان نظام اسلامی تهیه میکنن، وسایل فناورانه پیشرفته رو متناسب با اون طراحی میکنن. ما تضمین کننده صلح میتونیم باشیم و تضمین کننده امنیت میتونیم باشیم. در فضای الکترومغناطیس بسیار بدی و نو بود و قابل عبور از شنودهای دشمن، از دسترسی‌های دشمن بود. در فضای روباتیک هم نیازهای کشور رو پاسخگو بود، هم تهدیداتی که رصد کرده بودن تیم اطلاعاتی کاوشگر و اینها متناسب با اون طراحی شده بود. خوشبختانه اینها مهندسی معکوس نیست و نمونه خارجی نداره، بخش عمده‌اش لبه دانشی و طراحی محض عزیزان متناسب با شرایطی که مورد نیاز کشورمون بوده طراحی کردن ساختن.
رئیس جمهور ساماندهی هرچه سریع‌تر سامانه تجارت را خواستار شد. آقای روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با تاکید بر ضرورت بهره‌برداری گسترده مدیریتی از سامانه جامع تجارت گفت: سامانه جامع تجارت در کنار ایجاد شفافیت و فراهم کردن امکان گزارشگیری به هنگام از وضع صادرات و واردات کشور می‌تواند باعث تسهیل و سرعت در امر تجارت شود و مشکلات دست و پاگیر اداری را از سر راه فعالان اقتصادی بردارد. آقای روحانی در این جلسه پس از گزارش وزارت صمت درباره اقدامات بانک مرکزی و گمرک برای ترخیص کالاها گفت: مدیریت شرایط خاص و نیاز کشور به تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانجات باید به یک میراث مدیریتی ماندگار در حوزه تجارت کشور منجر شود و دستگاه‌های مرتبط استفاده گسترده از سامانه جامع تجارت را سامان دهند. رئیس جمهور با بیان اینکه هیچ کالایی نباید در گمرک‌های کشور معطل بماند اظهار داشت: دستگاه‌های اقتصادی کشور نظیر وزارت اقتصاد، وزارت صمت و بانک مرکزی با هماهنگی‌های لازم باید برای تسریع در ترخیص کالا اقدام کنند.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. 150 مدرسه به همت ستاد اجرایی فرمان امام در مناطق مختلف کشور به بهره برداری رسید. آقای مخبر رئیس این ستاد گفت: تا کنون 1400 مدرسه ساخته شده و متعهدیم 1600 مدرسه دیگر هم بسازیم.
با این 150 مدرسه‌ای که در 22 استان کشور الحمدلله ساخته شده و تقدیم ملت عزیزمون شد، از اون 1000 تای دوم هم 400 تا تموم شد. فکر میکنیم تا پایان سال آینده یا حد اکثر 6 ماه سال بعدش ما بتونیم 1000 تای دوم رو هم تموم کنیم. انشاءالله 1000 تای سوم رو شروع خواهیم کرد. همزمان با این کارها در حال توزیع 1,000,000 بسته لوازم التحریر هستیم. خصوصیت این لوازم التحریر هم اینه که 200 کارگاه کوچک و بزرگ تولید لوازم التحریر تو کشور راه افتاده با این کاری که صورت گرفت. ثانیاً تمام این لوازم التحریر با فرهنگ ایرانی اسلامی طراحی شده توسط طراحهای داخلی. در مورد بازماندگان از تحصیل خصوصا در سیستان و بلوچستان هم آموزشگاه های شبانه روزی ساختیم، دو تا صندوق کمک به توسعه تحول صنعت آموزش رو تو دانش بنیان راه انداختیم.
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام افسود این ستاد از تولید تبلت‌های ایرانی هم حمایت کرده است و بخشی از این تبلت‌ها از طریق کمیته امداد میان دانش آموزان مناطق محروم توزیع می‌شود.
یکی از معضلات جدی بحث همین تبلت ها و اینا بود که یک کار بزرگی به نظر من در ستاد اتفاق افتاد و اونم ساخت و تولید تبلت هایی بود که به لحاظ امکانات هیچ تفاوتی با خارجیاش نداشت، بعضیش مقاومتش بیشتر بود، امکاناتش هم بیشتر بود، در این حال کاملا تحت کنترل پدر مادر هست، سیستم عامل تقریبا بومی روش سوار شده، محتوای آموزشی مناسبی روی اینا، در این حال نصف قیمت خارجیش داره تولید میشه. برای مناطق محروم هم 15,000 دستگاه مجانی به مددجویان کمیته امداد و سایر قسمت ها میدیم و انشاءالله این کار رو ادامه خواهیم داد.
رئیس جمهور گفت رونق تولید از جمله در بخش صنعت، معدن و تجارت، چه در بخش صادرات و چه در بخش واردات، هدف مستقیم جنگ اقتصادی آمریکا با مردم ایران در سالهای اخیر بوده است. آقای روحانی در جلسه هیئت دولت تاکید کرد در چنین شرایطی انسجام مدیریتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت ضرورت قطعی و فوری است و حضور وزیر توانا و برخوردار از اعتماد دولت و مجلس در این وزارتخانه حیاتی است. رئیس جمهور اضافه کرد انتخاب و معرفی آقای رزم حسینی برای تصدی مسئولیت این وزارت پس از بررسی‌ها و مشورت‌های گسترده صورت گرفته است و سابقه مدیریتی متنوع و موفق ایشان در موقعیت‌های صنعتی و تجاری، قوت اجماع سازی ایشان که در مدیریت عالی دولت در استان‌های مختلف آزموده شده است و هماهنگی ایشان با دستگاه‌های دیگر زمینه توفیق آقای رزم حسینی را در این مأموریت فراهم می‌کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد ایران، آذربایجان و ارمنستان را به خیشتنداری دعوت می کند و خواستار توقف فوری درگیری ها و آغاز گفتگو میان دو کشور است. آقای خطیبزاده با اشاره به درگیری های نظامی امروز بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان اظهار داشت جمهوری اسلامی ایران از نزدیک و با نگرانی این درگیری ها را دنبال می کند. وی آمادگی کشورمان را برای استفاده از همه ظرفیت های خود به منظور برقراری آتش بس و آغاز گفتگوها میان طرفین اعلام کرد. در پی تشدید تنش مرزی بین نیروهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان، رئیس جمهور روسیه هم در گفتگوی تلفنی با نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، خواستار خیشتنداری دو کشور شد. پوتین تأکید کرد تشدید تنش و درگیری به سود دو کشور نیست و روسیه از همه ظرفیت دیپلماتیک خود برای کاهش درگیری بین باکو و ایروان استفاده خواهد کرد. در پی درگیری‌های امروز 16 نفر از نیروهای ارمنستان کشته شدند. سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان گفت بیش از 100 نفر از نیروهای ارمنی نیز زخمی شدند.
شمار مبتلایان به کرونا در جهان از مرز 33,200,000 نفر گذشت. تعداد فوتی‌های ناشی از این بیماری هم از 1,000,000 نفر فراتر رفت. در جدول جهانی مبتلایان کرونا، آمریکا، هند و برزیل همچنان رتبه اول تا سوم را در اختیار دارند. هند در شبانه روز گذشته حدود 90,000 مورد جدید ابتلا به کرونا و بیش از 1,100 فوتی را ثبت کرد. تعداد مبتلایان در آمریکا نیز به حدود 7,300,000 نفر و شمار فوتی ها هم به حدود 210,000 نفر رسید. اما با آغاز موج جدید شیوع کرونا در اروپا، کشورهای فرانسه، اسپانیا و انگلیس همچنان در حال ثبت موارد بیشتر از مبتلایان به کرونا هستند. وزارت بهداشت اسپانیا هشدار داده در صورتی که محدودیت‌ها و قرنطینه سراسری برای مقابله با ویروس کرونا تشدید نشود، پایتخت این کشور با خطر بزرگی مواجه می‌شود. در فرانسه با ابتلای روزانه 13 تا 16 هزار نفر به کرونا، شرایط حادی به وجود آمده و مقامات بهداشت و درمان این کشور اعلام کردند بار دیگر محدودیت‌های کرونایی را تشدید می‌کنند.
آمارهای جدید نشان از 500,000 شدن مبتلایان به کرونا در قاره سبز است. در این بین فرانسه با متوسط روزانه 13 تا 16 هزار نفر در وضعیت حادتری قرار دارد. برپایی تجمعات در اعتراض به سیاست‌های دولت فرانسه و رعایت نکردن اصول بهداشت فردی از جمله علل اصلی این اوجگیری دوباره است.
نخستین نکته کلیدی رعایت رفتارهای بازدارنده، شستن دستها، استفاده از ماسک و به طور کلی کاهش تعاملات اجتماعی و افزایش آگاهی جمعی است.
در این شرایط حاد فرانسه بارها تاکید کرده قصد برگرداندن قرنطینه سراسری را ندارد، اما می‌بینیم شهرهای بزرگ این کشور از جمله پاریس، مارسی، بوردو، لیون و استراسبورگ یکی پس از دیگری محدودیت‌های گسترده‌ای تا مرز قرنطینه برقرار کردند. شرایط بحران کرونا از طرفی و خسارات اقتصادی ناشی از آن دولت فرانسه را در دوراهی بهداشت و اقتصاد قرار داده است. به گفته کارشناسان در صورت بازگشت محدودیت‌های موج اول کرونا، کمر دومین اقتصاد بزرگ اروپا به این راحتی‌ها صاف نخواهد شد. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
اما با وجود افزایش شمار مبتلایان به کرونا، اروپایی‌ها به دلیل ترس از رکود اقتصادی و نگرانی از دست دادن مشاغل خود، همچنان از اجرای قرنطینه کامل خودداری می‌کنند. در ایتالیا بیکاری حدود 4 میلیون تن از شاغلین را تهدید می‌کند. کرونا در سال جاری میلادی اقتصاد این کشور را 12% کوچکتر کرده است.
مرکز آمار ایتالیا در جدیدترین گزارش خود با دشوار توصیف کردن وضعیت اقتصادی این کشور اعلام کرد بحران ناشی از کرونا در ایتالیا میتواند تا پایان سال جاری میلادی، یعنی تا کمتر از 100 روز آینده، به بیکار شدن 3,600,000 نفر منجر شود.
Siamo davanti a una situazione di crisi emergenziale che non abbiamo mai vissuto da dopo la guerra.
ما با بحرانی بسیار وخیمی روبرو هستیم که از جنگ جهانی دوم تا کنون بی سابقه بوده. بعید به نظر می رسد که شرایط دشوار اقتصادی کنونی کشور در 2 سال آینده دچار تحول قابل توجهی شود.
سقوط نرخ اشتغال جوانان به زیر 40% و نبود امنیت شغلی ناشی از کرونا در ایتالیا بر نگرانی های مردم این کشور افزوده است.
شیوع ویروس کرونا در ایتالیا وضعیت اشتغال را وخیم کرده. من 35 سالمه و در بخش ارتباطات کار میکنم. حقوق کارکنان این بخش نه تنها سالهاست اضافه نشده، بلکه با این وضعیت دشوار اقتصادی در معرض بیکاری نیز قرار گرفتند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایتالیا، در 6 ماه نخست سال جاری میلادی مسئله کرونا 12% اقتصاد این کشور را کوچکتر کرده. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام.
از سراسر گیتی.
رئیس جمهور به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور داد به قالیبافان به عنوان یکی از قشرهای زحمتکش و هنرمند کشور توجه ویژه شود.
سقف تسهیلات قابل پرداخت از محل حساب پسنداز مسکن جوانان در تهران 60% افزایش یافت و به 400 میلیون تومان رسید.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت تولید کنندگانی که قیمت مصوب برای عرضه کالای خود دریافت کردند حق افزایش قیمت ندارند و باید بر اساس ضوابط عمل کنند.
مدیرعامل بورس تهران از لغو ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس خبر داد.
رئیس کل گمرک ایران گفت وارد کنندگان 5 کالای اساسی شامل کنجاله، دانه‌های روغنی، ذرت، جو و روغن می‌توانند بدون کد رهگیری کالاهایشان را ترخیص کنند.
رئیس دیوان محاسبات کشور با انتقاد از افزایش قیمت کالاهایی که برای واردات آنها ارز 4200 تومانی دریافت می‌شود، بسیاری از مشکلات بازار را ناشی از ناهماهنگی اجرایی دانست.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت تسهیل رویه‌ها و جلوگیری از صدور بخشنامه‌های متعدد و متناقض در دستور کار وزارت صمت است. از این رو تلاش ما بر اصلاح رویه مقررات مخل تولید قرار گرفته است.
کلنگ بازسازی نخستین واحد مسکونی آسیب‌دیده در زلزله دیروز مراو تپه با حضور استاندار گلستان به زمین زده شد. همزمان عملیات اجرایی بازسازی 250 واحد مسکونی خسارت دیده از زلزله نیز آغاز شد.
به گفته معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش، 14% از نوآموزان بدو ورود به دبستان چاق هستند و اضافه وزن دارند.
و ایالت پنسیلوانیا آمریکا در حال تبدیل شدن به کانون اختلافات و تنش‌های انتخاباتی و هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات نبرد شدید سیاسی و حقوقی را در آخرین مراحل پیش از انتخابات آغاز کردند. همکارم محمد رضا اقبالی و خبرهای ورزشی.
سلام، شبتون بخیر. تیم فوتبال پرسپولیس ایران با برتری بر اسد قطر گام به مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا گذاشت.